9 صبح ایران، این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما میگوید راه حل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگوست نه حمله نظامی. یک کشتی چینی با 450 سرنشین غرق شد. کارخانه های فولاد زرند با وجود بیکاری کارگران ایرانی از چین کارگر وارد میکنند. با سلام دوباره، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. رئیس جمهوری آمریکا میگوید راه حل برنامه به گفته او جنجالی هسته‌ای جمهوری اسلامی توافق بر پایه گفتگوست نه حمله نظامی. آقای اوباما که دوشنبه 11 خرداد در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل شرکت کرده بود، تاکید کرد واقعیت‌ها، شواهد و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که بهترین راه برای ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای یک توافق قابل راست آزمایی است. رئیس جمهوری آمریکا عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را گزینه مناسبی ندانست و گفت که این اقدام تنها از سرعت برنامه هسته‌ای ایران به طور موقت می‌کاهد، اما آن را نابود نمی‌کند. آقای اوباما در پاسخ به اینکه آیا اسرائیل ممکن است بدون مشورت آمریکا به ایران حمله کند، از ارائه هر گونه حدس و گمان خودداری کرد و گفت تنها می‌توان به مردم اسرائیل بگویم که من نگرانی و هراس شما را درک میکنم. دولت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل بارها هشدار داده که ممکن است برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به بمب هسته‌ای به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله کند. ایران نظامی بودن برنامه هسته‌ای خود را رد میکند. یک کشتی مسافربری چین دوشنبه شب با 450 سرنشین در آب‌های رودخانه یانتزه در استان هوبی غرق شد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، آژانس خبری رسمی جمهوری چین، این کشتی 450 سرنشین داشته که تنها 8 تن از آنان از جمله کاپیتان و مهندس کشتی تا کنون نجات پیدا کردند. به گفته نجات یافتگان دلیل غرق شدن کشتی گیر افتادن ناگهانی در طوفان بوده است. این کشتی که 450 مسافر، 5 کارمند و 47 خدمه را حمل می‌کرد در حال حرکت به سوی جنوب غربی چین بود که حوالی ساعت 9:30 شب به وقت محلی غرق شد. مدیر اجرایی پروژه کارخانه‌های فولاد زرند از وارد کردن کارگر از چین برای جایگزینی نیروی کار ایرانی و نصب تجهیزات خبر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، ورود کارگران چینی به پروژه کارخانه فولادسازی زرند موجب افزایش نگرانی کارگران پیمانی این شرکت شده است. رئیس اداره کار زرند در گفتگو با ایلنا تهدید کرده که در برابر ورود کارگران چینی مقاومت میکند. با این حال منابع خبری میگویند چینی ها تا یک هفته آینده وارد زرند میشوند. کارگران ایرانی به خبرگزاری کار ایران گفتند تا کنون سختی شروع پروژه فولاد زرند را متحمل شدند و حقوق خود را نیز با تأخیر دریافت میکردند و با ورود کارگران چینی به کلی از چرخه کار حذف میشوند. اما سپاه پاسداران درباره انتقادها از توسعه دائم آرامگاه آیت الله خمینی هشدار داد. سپاه پاسداران واکنش به توسعه دائم مقبره آیت الله خمینی را در مجموعه بهشت زهرا تهران فضاسازی‌های رسانه‌ای خوانده و درباره آن هشدار داده است. منتقدان توسعه آرامگاه آیت الله خمینی آن را تجمل‌گرایی می‌دانند. در اینجا به برنامه کارنامه نزدیک می‌شیم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به طرح دولت حسن روحانی برای ادغام تشکل‌های رسمی کارگری و نیز خبر مربوط به محمود صالحی، فعال کارگر زندانی که سرانجام از بیمارستان آزاد شد، اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با فرهنگیان در ایران انتقاد کرد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، این شورا خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت: ما نمیتوانیم در صدد نشان دادن سیمای رحمانی از خود به جهان باشیم، ولی رویکرد ما در پاسخ به انتقادهای معلمان غیر رحمانی باشد. این شورای صنفی خواستار آزادی علی اکبر باقانی، علیرضا هاشمی، رسول بداقی و محمود باقری، چهار فعال صنفی حقوق معلمان شد. کانون صنفی معلمان ایران ضمن اعتراض به بازداشت علی اکبر باقانی، نایب رئیس هیئت مدیره این تشکل، خواستار آزادی او و سایر فعالان حقوق معلمان از زندان شد. به نوشته ای سایت حقوق معلم و کارگر، این کانون خواستار احیای حقوق ملت در قانون اساسی، احترام به حقوق شهروندی و ارج نهادن به منتقدان به جای نگاه امنیتی شد و در این حال بر لزوم سازوکارهای دموکراتیک نظارت مردمی مانند نهادهای مدنی و مطبوعات مستقل و قوی تاکید کرد. 5 تن از فعالان کارگری ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه ضمن انتقاد از رفتاری که با کارگران معترض در ایران صورت می‌گیرد، خواستار آزادی کارگران زندانی شدند. به گزارش سایت سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، در این نامه با ابراز تأسف از آنچه بر جامعه کارگری روا داشته می‌شود آمده است: سال‌هاست کوشندگان کارگری برای احقاق حقوق کارگری خود نه تنها به زندان، بلکه 2 سالی است که به شلاق هم محکوم می‌شوند و به تازگی کارفرمایان از نمایندگان کارگران به دادگاه شکایت و آنان را دادگاهی و اخراج می‌کنند. این 5 فعال کارگری با انتقاد از بازداشت فعالان کارگری که در این نامه گفته شده است برخلاف اصول قانون اساسی صورت گرفته، نوشتند که زیر پا گذاشتن قانون اساسی و رعایت نکردن شئون انسانی هر روز رواج بیشتری پیدا می‌کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه طرحی تحت عنوان توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار، قصد دارد ساختار 3 تشکل رسمی کارگری موجود را تغییر دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معاونت روابط کار این وزارتخانه پیشنویس این طرح را آماده کرده است. مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران و کانون عالی شوراهای اسلامی کار 3 تشکل رسمی کارگری در ایران هستند. در این ارتباط به نوشته ایلنا، در پیشنویس طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شده است به جای تشکل‌های استانی این 3 تشکل رسمی کارگری، تشکل‌های فراکارگاهی و ملی در سطح هر حرفه، صنف یا صنعت تشکیل شود. البته علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به ایلنا گفت پیشنویس طرح نه تنها 3 تشکل رسمی کارگری را ادغام نمی کند، بلکه به 10 تشکل کارگری کشوری در سطح هر حرفه یا صنعت تبدیل می کند. در این میان غلامرضا عباسی، دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، در گفتگو با ایلنا ابراز امیدواری کرد که در صورت تصویب پیشنویس طرح دولت، نهادهای صنفی کارگری به وضعیت مطلوب نزدیک شوند. اما بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، با اشاره به آنچه سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری توسط حکومت ایران می‌نامد، عقیده دارد که طرح حسن روحانی به سود کارگران نیست.
در سال‌های اخیر در ارتباط با انجام صنفی تحرکاتی دیده شده که این تحرکات نه خوشایند خانه کارگری‌ها بوده و نه دولت. به نحوی سویه‌هایی از تحرکات مستقلی در درون اون انجمن‌ها رو ما شاهد بودیم جست و گریخته. این به معنی تأیید این انجمن‌های صنفی نیست لزوماً، ولی به هر حال این اتفاقات دیده شده. دولت یکی از اهدافش میتونه باشه که مهار بتونه بکنه، بتونه سرنخ رو تو دستش داشته باشه و بتونه کنترل بکنه این تشکل‌های حکومتی رو، در واقع من منظورمه. بعدش خب اون تفاهم‌نامه‌ای که سال 83 بین دولت وقت و نمایندگان آیلو امضا شد، این در واقع پاسخی میتونه پاسخی باشه به خود آیلو که موقعیت ایران رو نزد آیلو مستحکم بکنه. و دیگه این که میتونه یک حرکتی باشه در جهت جذب کردن بخشی از فعالین کارگری به این حوزه.
در این حال به گزارش ایلنا، کاظم فرج‌اللهی، فعال حقوق صنفی کارگران، از دولت خواست که قصد و نیت خود را از ادغام سه تشکل رسمی کارگری مشخص کند و گفت بر اساس مقابل نامه‌های بنیادین 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار نباید هیچ فشاری از سوی گروه‌های قدرت و به ویژه کارفرمایان و دولت مردان برای منع یا حضور اجباری کارگران در نهادهای صنفی کارگری وارد بیاید و کارگران باید بتوانند تشکل صنفیشان را تشکیل دهند. وی با توصیف تشکل‌های رسمی کارگری به عنوان نهادهای ناکارآمد گفت وقتی می‌بینیم حتی به همین نهادها اجازه فعالیت در مناطق آزاد و ویژه تجاری داده نشده است، نمی‌توان به تصمیم تازه دولت خوشبین بود. اما ادغام تشکل‌های رسمی کارگری می‌تواند بر حرکت‌های اعتراضی کارگران که در سالیان اخیر افزایش بسیار یافته است تأثیر بگذارد. بهروز خباز پاسخ می‌دهد.
ممکنه بخشن بتونه به دست بگیره مسئله بر فرض مثال مطالبه افزایش دستمزد رو، اما خود همین تحرکاتی که ما داریم می‌بینیم این یکی از نمونه‌ها که این بیشتر به ما نشون میده که شرایط به گونه ای هست که ما رو به فکر باید وابداره که ما از این حالت برزخ در بیاییم. ما مکانیسم ها رو باید به کار بگیریم. طرح انتخابات آزاد کارگری از طرف فعالین کارگری و گروه های کارگری میتونه ما رو از این وضعیت برزخ در بیاره. کارگرای بافقیه، کارگرای چادرملو، البرز شرقی و جاهای ده ها جای دیگه در تحرکات اعتراضیشون خواهان این بودن که نمایندگان مستقلشون حرفاشونه بزنن. این پیش زمینه وجود داره در بین کارگران.
محمود صالحی فعال کارگری روز شنبه پس از 32 روز بازداشت و نگهداری در بیمارستان در سنندج آزاد شد. بر اساس گزارش‌ها آقای صالحی پیش از فرارسیدن روز اول ماه مهر، روز جهانی کارگر، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. یکی از آشنایان محمود صالحی در گفتگو با رادیو فردا گفت که این فعال کارگری به بیماری کلیوی مبتلا بود ولی در زندان به داروهای خود دسترسی نداشت و این وضع باعث شد که 4 روز با نام مستعار در بیمارستانی در سنندج بستری و 2 بار دیالیز شود. به گفته این منبع نزدیک به آقای صالحی، ماموران وزارت اطلاعات به خانواده او تماس گرفته و گفته بودند که آنها می توانند او را به قید وثیقه از بیمارستان تحویل بگیرند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، به این پرسش که آیا با آغاز نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار، اتحادیه‌های کارگری در جهان قصد دارند که وضعیت محمود صالحی و سایر فعالان کارگری و صنفی بیمار در زندان را منعکس کنند، پاسخ می‌دهد.
سازمان جهانی کار کنفرانس‌ها شروع میشه. تو بخش اصلی کنفرانس‌ها از من هم به عنوان کسی که به عنوان نمایندگی از طرف اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی بر رابطه با وضعیت کارگران ایران در زندان و به خصوص کسانی که تحت تعقیب و اذیت و آزار هستند که نمونه های اون الان میتونیم آقای عظیم‌زاده احسانی رو نام ببریم که در زندان هستند و وضعیتشون مشخص نیست، حتی شکایت نامه‌ای در رابطه با آقای جعفر عظیم‌زاده به سازمان جهانی کار داره میشه در رابطه با اذیت و آزار ایشون در چند سال گذشته، که ما امیدواریم امسال سازمان جهانی کار با اون قطعنامه و به قول معروف اون بخش ویژه در رابطه با وضعیت کارگران ایران بسیار محکمتر از سابق در رابطه با کارگران ایران برخورد بکنند، چون ما الان کارگرانی داریم در زندان که مریض هستند. به طور مثال آقای جراحی ایشون سرطان داره و بسیاری از فعالین کارگری ما به خاطر شرایط بد زندان ها در از لحاظ جسمی در وضعیت بسیار بدی هستند که ما خواهان آزادی این فعالین کارگری اجتماعی هستیم.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما نوشته است که به عنوان نقشه‌بردار در طرح توسعه مخازن پالایشگاه شازند عراق در سال 1390 شاغل بوده است، اما پس از گذشت 4 سال از پایان کار هنوز هیچ مزدی دریافت نکرده است. این شنونده اشاره کرد که بارها همراه با همکاران سابقش به شرکت پیمانکاری که مسئولیت این طرح را بر عهده داشت مراجعه کردند، اما به نتیجه‌ای نرسیدند. یکی از شنوندگان نیز از اعتصاب شماری از رانندگان کامیون در بندرعباس که چند روز پیش رویداد میگوید.
رانندگان خودروهای سنگین در پایانه باری بندرعباس در اعتراض افزایش قیمت سوخت و عدم افزایش کرایه ها اعتصاب کردند.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.